اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلوما عظیمی برای شما ترتیب شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلوما عظیمی.
با عرض سلام، لیلوما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در حالی که وزارت معارف حکومت طالبان به خاطر مسدود ساختن مکاتب دخترانه و عدم توجه به مکاتب تعلیمات عمومی با انتقادهای فراوان روبروست، به تازگی 4 مدرسه دینی در ولایت پنجشیر افتتاح شده است. مسئولین محلی طالبان در ولایت پنجشیر میگویند 4 مدرسه دینی که یکی آن به دختران اختصاص داده شده از سوی ریاست معارف این ولایت در ولسوالی پریان تأسیس و به بهره برداری سپرده شده اند. گفته شده است که این مدارس ظرفیت پذیرش 700 دانش آموز را دارند. تحلیلگران و بسیاری از مردم به این نظرند که طالبان در جریان 3 سال گذشته تلاش کردند تا با افزایش شمار مدارس دینی در این کشور، نوجوانان را در عوض توجه به علوم عصری، آنان را بیشتر به فراگیری علوم دینی تشویق کنند. سازمان ملل متحد میگوید کشورهای عضو این سازمان نگرانی دائمیشان را نسبت به این که تروریسم ناشی از افغانستان عامل ناامنی در منطقه و فراتر از آن خواهد بود ابراز کردند. در 34مین گزارش تیم حمایت و نظارت بر تحریم‌های این سازمان که در مورد داعش، شبکه القاعده، افراد و نهادهای مرتبط با آن منتشر شده، گفته شده که داعش همچنان به عنوان جدی‌ترین تهدید در منطقه مطرح است. بر اساس این گزارش، شبکه القاعده صبر استراتژیک گرفته تا روابط با طالبان را در اولویت قرار می‌دهد. در گزارش همچنین گفته شده که با وصف تلاش‌های طالبان برای اعمال کنترل بر شبکه القاعده، همکاری بیشتر میان گروه‌های وابسته به القاعده و تحریک طالبان پاکستان می‌تواند شبکه القاعده را به یک تهدید فرامنطقه‌ای تبدیل کند. حکومت طالبان در افغانستان تاکنون در مورد این گزارش ابراز نظر نکرده است. شورای مهاجرین بریتانیا از تصمیم جدید حکومت این کشور در رابطه با یک جا کردن خانواده‌های افغان که از هم جدا شده و یک تعداد از اعضای آنها به بریتانیا رسیدند استقبال کرد. به نوشته این شورا، اعلامیه رسمی و کتبی حکومت بریتانیا که 30 ماه جولای صادر شد، یک اقدام بسیار مهم است، زیرا برای آن عده از افغان‌هایی که در جریان خروج از افغانستان پراگنده شده و یک تعداد از اعضای آنها به طور مسئول به بریتانیا رسیدند، اکنون زمینه مساعد می شود که در بریتانیا یک جا شوند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مقامات پاکستان می گویند رانندگانی که بین پاکستان و افغانستان تردد می کنند باید سند ورود موقت داشته باشند. عدنان خان، یک مقام گمرک پاکستان در تورخم، دیروز اول ماه آگست با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت سر از اول ماه اسد برای رانندگان افغان و پاکستانی داشتن سند ورود موقت الزامی است و بدون آن اجازه رفت و آمد میان پاکستان و افغانستان از طریق تورخم آنها داده نخواهد شد. مقامات پاکستان میگویند این حرکت به خاطر تامین امنیت برداشته شده تا از رفت و آمد افراد مسلح از طریق دروازه تورخم جلوگیری شود. سند TAD توسط سفارت پاکستان در کابل، سفارت و کنسولگری تحت کنترل طالبان در پاکستان تهیه می شود و رانندگان پاکستانی و افغان می توانند با استفاده از آن 6 ماه بدون پاسپورت و یا ویزا سفر کرده و سپس آن را تمدید کنند. مقامات پاکستان می گویند این حرکت به خاطر تامین امنیت برداشته شده تا از رفت و آمد افراد مسلح از طریق دروازه تورخم جلوگیری شود. نماز جنازه اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، دیروز اول ماه آگست با امامت آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ارشد ایران، ادا شد. اسماعیل هنیه صبح وقت چهارشنبه در شمال شهر تهران، پایتخت ایران، همراه با محافظش در حمله‌ای که مقامات ایرانی میگویند کار اسرائیل بوده است، کشته شدند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، نیز دیروز در مراسم جنازه اسماعیل هنیه که در پوهنتون تهران ادا شد، حضور داشت و اشتراک کنندگان عکس‌های هنیه و بیرق فلسطین را با خود داشتند. جنازه هنیه دیروز به شهر دوحه، پایتخت قطر، منتقل شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز اول ماه آگست در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای آنها، برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه در رأس یک هیئت به شهر دوحه، پایتخت قطر، سفر کرده است. وزارت خارجه مولداویا یکی از کارمندان سفارت روسیه در کیشنیو را فرد نامطلوب اعلام کرد و به وی 48 ساعت فرصت داد تا این کشور را ترک گوید. این اقدام ساعت پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات در کیشنیو دو مقام مولداوی را در پی یورش نیروهای امنیتی به ساختمان پارلمان در ارتباط با تحقیقات جاسوسی بازداشت کردند. وزارت خارجه این کشور گفته است که اولیگ واسنیتسوف سفیر روسیه دیروز به مقر این وزارت احضار و به وی یادداشت مبنی بر نامطلوب بودن یک کارمند این سفارت سپرده شد. اعلامیه وزارت خارجه مولداوی بدون جزئیات بیشتر افزود که شواهد ثابت می‌کند که این دیپلمات روسی فعالیت‌های ناسازگار با وضعیت دیپلماتیک در خاک مولداوی انجام داده است. در حالی که رسانه‌های بریتانیایی گزارش می‌دهند که یک مبادله بزرگ زندانیان میان روسیه و غرب در جریان است، استیو کاپوس، رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در بیانیه تازه خود ابراز امیدواری کرده است که همه خبرنگارانی که غیر عادلانه بازداشت شده‌اند، به شمول السوف کورماشیوا خبرنگار این رسانه و ایوان گریشکوویچ خبرنگار وال استریت جورنال، دوباره به خانواده‌های خود ملحق شوند. او می‌گوید خبرنگاری کدام جرم نیست. آقای کاپوس می افزاید که رادیو اروپای آزاد سایر خبرنگاران خود را که دو تن در بلاروس و یکی در شبه جزیره کریمای تحت کنترل روسیه بازداشت شدند فراموش نکرده است و این رسانه برای رهایی آنها هر گونه تلاش خود را دریغ نخواهد کرد. در روزهای اخیر 9 فعال روسی و یک شهروند آمریکایی به طور ناگهانی در زندان‌های روسیه منتقل شدند و شماری از روس‌هایی که در زندان‌های آمریکا هستند نام‌های آنها از فهرست زندانیان حذف شده است که این امر باعث گمانه‌زنی شده که شاید یک مبادله بزرگ زندانیان میان روسیه از یک سو و آمریکا و سایر کشورهای غربی از سوی دیگر در جریان باشد. وزارت صحت نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد دیروز اول ماه آگوست اعلام کرد که شماره کشته شدگان فلسطینی در جنگ جاری در آن منطقه از 7 ماه اکتبر تا کنون به 39480 تن رسیده است. بر اساس معلومات این وزارت در این مدت 91128 تن دیگر نیز زخم برداشتند. این ارقام را منابع مستقل تایید یا رد نکردند. کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس بخش سیاسی گروه حماس به روز چهارشنبه در تهران پایتخت ایران این نگرانی را افزایش داده که ممکن است این رویداد منجر به درگیری مستقیم میان تهران و اسرائیل شود. اسرائیل تا هنوز رسما دست داشتن در حمله بر اسماعیل هنیه را تایید نکرده است. روزنامه نیویورک تایمز شام روز گذشته به نقل از منبع ایرانی خبر داده است که آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران دستور داده است که کشورش کشته شدن اسماعیل هنیه را در خاک ایران با حمله مستقیم به اسرائیل تلافی کند. هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس صبح وقت چهارشنبه در محل اقامتش در شمال ایران هدف قرار گرفت و با محافظش کشته شد. در گزارش نیویورک تایمز به نقل از منبع که نام‌هایشان تذکر نرفته آمده است که ایران قصد دارد حملات ترکیبی با طیاره‌های بدون سرنشین و راکتی را به اهداف نظامی در اسرائیل انجام دهد. اسرائیل رسماً هنوز دست داشتن در حمله بر هنیه را تایید نکرده است. گروه حزب الله لبنان کشته شدن فؤاد شکور، یک تن از رهبران ارشد نظامی خود را در حمله اسرائیل تایید کرد. اسرائیل روز گذشته اعلام کرد که این قماندان ارشد حزب الله لبنان را در حومه شهر بیروت پایتخت لبنان هدف قرار داده است. فؤاد شکور متهم به دست داشتن در حمله راکتی به ارتفاعات گولان است که در اوایل هفته جاری در یک میدان فوتبال رخ داد و جان حداقل 12 نوجوان آن را گرفت. خبرگزاری دی پی آلمان ناوقت دیشب نوشت که حزب الله لبنان حمله اسرائیل به رهبری نظامی خود را محکوم کرده و آن را جنایت شنیع و جدی خوانده است. عبدالله ابو حبیب وزیر خارجه لبنان گفته است که اسرائیل می‌خواهد با این نوع اقداماتش منطقه را بیشتر به جنگ سوق دهد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. پنل های خورشیدی، اسکاهای های بطری و جنراتورها و متحدان صاحبان خانه های اوکراینی تبدیل شدند، زیرا آنها برای زمستان دیگری از حملات روسیه با شبکه برق کشورشان آماده می شوند. لیزا بکلتس گزارشی از کیف فرستاده که شرحان را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
الینا بوسکرونا در مجتمع مسکونی شهرگلها در کیف اوکراین زندگی میکند. او میگوید که راحت است مگر زمانی که پرچاوی شدید برق رخ میدهد.
Я, наприклад, на 12-му поверсі живу, пішки спустився з 12-го поверху. Наші будинки обладнані виключно електропровідниками.
Бенабарін ساکنان بلاک ما جنریتر و بطری انوریتر خریداری کردند. این بطری ها برای 4 ساعت بدون برق را برای ما فراهم میکنند.
گرمی بی سابقه و بمباران مداوم زیربناهای انرژی توسط روسیه ماه جولای را برای اوکراینی ها بسیار دشوار ساخته است. قطع برق هر روز اتفاق می افتد. اما بسیاری در اینجا می ترسند که با فرا رسیدن زمستان بدترین حالت اتفاق بیفتد. ماکسیم پترنکو از اتحادیه آپارتمان های شخصی کیف.
Ми готуємося до дуже складної зими. Наші маневрові потужності енергетичні, вони...
ما برای یک زمستان بسیار سخت آماده می شویم. حملات روسیه تقریبا توانایی های مدیریت انرژی ما را از بین برده است. بنابراین ممکن است در زمستان بین 16 تا 18 ساعت در روز برق نباشد.
برای ساختمان های مسکونی چند طبقه ای به معنای فاجعه کامل است. پمپ هایی که آب و حرارت را تحویل می دهد و برق بستگی دارد. الینا بوسکرونا ساکن کاندومینیوم میگوید
придбання інверторів і акумуляторів, які при наявності електроенергії в мережі будуть накопичувати.
من در طبقه 12 زندگی می کنم. لفت ها کار نمی کنند و تهیه غذا نیز غیر ممکن است چون اجاق ما برقی است.
مانند بسیاری از شهرهای جهان که با منابع انرژی تجدیدپذیر روی می آورند، کیف از ساکنان حمایت می کند که می خواهند خانه های خود را انرژی خودکفا کنند. استانیسلاو دونس رئیس یک مجتمع مسکونی دیگر در کیف در این برنامه شرکت کرد و برای تخته های آفتابی نصب شده بر روی سقف عمارات بودجه دریافت کرد.
ما в Києві називаємо програма 70 на 30. Це коли власники роблять свій внесок.
این فاز دوم دستگاه سولار ماست با 36 تخته سولار که به ما در صرفه جویی بل های برق کمک میکند. همچنین ما یک منبع جایگزین برای تغذیه پمپ های آب، روشنایی زیرزمین و نظارت ویدیویی داریم.
ساکنان محل اولین بخش دستگاه آفتابی را در سال گذشته خریداری و به کار انداختند. بنابراین حتی بدون برق هم مرکز گرمی، آب و اینترنت دارند. حدود 18,000 ساختمان مسکونی در کیف وجود دارد. تنها 400 نفر در حال آماده سازی برای زمستان هستند. اما گفته می شود که تعداد آنها در حال افزایش است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در رقابت انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و کامالا هریس نامزد احتمالی حزب دموکرات هر دو با کمپین‌های انتخاباتی خود مشغولند. ترامپ هویت نژادی هریس را مورد پرسش قرار داد و هریس ترامپ را برای مناظره فراخواند، در حالی که کمتر از 100 روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، اسکات استرنز در مورد وضعیت رقابت‌های انتخاباتی و نظریات رای دهندگان گزارشی آماده کرده است که شرح آن را از همکارم ژیلا نوری می‌شنوید.
دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه به حامیان خود در ایالت پنسیلوانیا، یکی از ایالت‌های رقابتی، گفت رقیب دموکرات او یک متقلب است.
رهبران چپگرای افراطی حزب دموکرات یک کاندید دست نشانده را پیدا کردند تا برای آنها مبارزه کند. کاملا هریس از خود هیچ رأی ندارد و کل موضوعات از طرف اعطا کنندگان مالی و نوشته و کنترل می شود. آنها کسانی هستند که کمپاین او را ساختند. آنها کسانی هستند که حکومت ما را از هم پاشیده و میلیاردها دلار عاید دارند.
Former President Donald Trump. ترامپ در ملاقاتی که با خبرنگاران سیاه‌پوست داشت، هویت نژادی هریس را زیر سوال برد. مادر خانم هریس از هند و پدرش سیاه‌پوست است.
او همیشه میراث هندی خود را دارد، فقط آن را تشویق می کند. من تا چند سال قبل نمی دانستم که سیاه پوست است، وقتی که خودش گفت، و اکنون او می خواهد با عنوان سیاه پوست شناخته شود. حالا نمی دانم که سیاه پوست است یا هندی.
به اساس نظرسنجی شبکه خبری بلومبرگ نیوز و شرکت مارنینگ کانسلت، هریس خود را هم آمریکایی سیاه پوست و هم از جنوب آسیا می داند. از زمانی که او نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری شده است، در 7 ایالت رقابتی بیشتر به خاطر رای دهندگان جوان، سیاه‌پوست و هسپانوی نژاد مساوی شده است. هریس میگوید که این یک رقابت جدید ریاست جمهوری است.
در حال حاضر تحرک در رقابت در حال تغییر است. نشانه های وجود دارد که ترامپ آن را احساس کرده. ممکن شما هم متوجه شده باشد.
هرس قرار است که معاون خود را در روزهای آینده معرفی کند و در همایش حزب دموکرات شرکت نموده و رای دهندگان را قناعت بدهد که او بهتر از ترامپ است. در ایالت کارولینا شمالی واندا چیری رای دهنده میگوید که از تصمیم حزب دموکرات برای عوض کردن بایدن به هرس خوشحال است.
خوشحالم که رئیس جمهور متوجه شد که ما به یک شخصیت کمی جوانتری نیاز داریم تا امور کشور را به پیش ببرد، کسی که زیرکی و اراده پیش برده امور را داشته باشد.
تی استنلی رای دهنده از ایالت جورجیا باور نمی کند که هرس رئیس جمهور شود.
نخست نامزد بودن او کمی برایم ترسناک به نظر می رسد، بخاطر که حوالتر از همه او آمادگی به ریاست جمهوری ندارد و قسمی نشان می دهد که همکنون یک رئیس جمهور شده است.
در ایالت کالیفرنیا مارینا جورج می گوید که ترامپ با حمایت قوی که دارد رقیب خود را هر کسی که باشد شکست خواهد داد.
حتی با وارد شدن کاملا هارس یا هر کسی دیگری که آنها نامزد کنند برنده نمی شوند. این مسئله حزب دموکرات ها را بیشتر و سریعتر منقسم می سازد. هر کاری را که آنان می کنند برای جمهوری خواهان خوب است.
در حالی که کمتر از 100 روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده است، نظرسنجی ملی که توسط بلومبرگ انجام شده است نشان می دهد که هارس و ترامپ در رقابت تنگ و تنگ با هم قرار دارند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در بحبوحه تهدیدات امنیتی چین، ایالات متحده امریکا در این اواخر روابط خود را با متحدین خود در اقیانوس هند و اقیانوس آرام به طور قابل توجهی تقویت کرده است، از جمله ارتقای فرماندهی نظامی خود در ژاپن. اما سوال اینجاست که ایالات متحده و متحدانش در صورت بروز هر گونه درگیری تا چه اندازه برای اقدام در برابر آنان آمدند. هنری جول خبرنگار صدای آمریکا از توکیو در این مورد گزارش دارد که همکارم فرخنده پیمانی شرح آن را تقدیم میکنم.
ایالات متحده آمریکا در حدود 54,000 سرباز مستقر در ژاپن دارد که بیشتر آنها در منطقه اوکیناوا هستند. پایگاه هوایی کادینا بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در اقیانوس آرام است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و لوید آستن وزیر دفاع این کشور روز یکشنبه با همتایان ژاپنی خود گفتگو کردند و تغییرات عمده در روابط دفاعیشان را اعلام کردند.
ایالات متحده آمریکا نیروهای آمریکایی در ژاپن را در یک مرکز مشترک با ماموریت‌ها و مسئولیت‌های عملیاتی گسترده ارتقا خواهد داد.
یک جنرال سه ستاره این فرماندهی ارتقا یافته را رهبری خواهد کرد.
این بدان معناست که آمریکایی‌ها جدی هستند. آمریکایی‌ها واقعاً در جنگ در کنار و همراهی ژاپن جدی هستند. اما در برابر چه کسی؟ نمی‌دانم. هر کس بخواهد وضع موجود را به زور تغییر دهد، ممکن مجبور به جنگ شویم.
این حرکت برای تکمیل فرماندهی عملیات مشترک جدید ژاپن طراحی شده است.
این یک قدم اول خوب است. طوری که گفتم، برای این که آمریکایی‌ها و ژاپنی‌ها را در موقعیت قرار دهند که بتوانند در کنار هم بجنگند. اما آنچه باید دید این است که مهم است این نیروها چقدر صلاحیت‌های خواهد داشت، چه بخش‌هایی به آن اختصاص خواهد داشت و در صورت بروز اتفاق چه مسئولیتی بر عهده آنان خواهد بود.
ژاپن سال گذشته اعلام کرد که قصد دارد تا سال 2027 هزینه های دفاعیش را دو برابر کند و آن را به 2% تولید ناخالص داخلی برساند. این ترس وجود دارد که چونین احتمال به طور خطرناک نزدیک باشد ایالات متحده و ژاپن چین را بزرگترین چالش استراتژیک در برابر منطقه در بحبوحه افزایش سریع تحرکات نظامی بیجینگ در اطراف دریای جنوبی چین و تایوان می دانند. مقامات ایالات متحده آمریکا می گویند واشنگتن به دنبال ایجاد یک چارچوب برای محافظت از امنیت هند و اقیانوس آرام است. و فیلیپین بخش مهمی از این اتحاد است. آمریکا به روز سه‌شنبه بسته کمک نظامی 500 میلیون دلاری را به مانیلا اعلام کرد. گرانت نیوشام باور دارد که لیست متحدین ایالات متحده در عرصه عمل کوتاه است. بیجینگ تهدیدی برای امنیت هند و اقیانوس آرام را رد می کند. سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه از ایالات متحده و ژاپن خواست تا آنچه را ذهنیت جنگ سرد می خوانند کنار بگذارند. از سوی دیگر روسیه روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده و ژاپن به نظر می رسد در حال آماده شدن برای درگیری مسلحانه هستند و افزود که مسکو در حال رایزنی با چین و کره شمالی در مورد بهترین روش برای پاسخگویی در برابر آن می باشد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
کشورهای عضو سازمان ملل متحد طی یک مجمع سیاسی به سطح عالی تجاربشان را در مسیر رسیدن به اهداف توسعه پایدار که توسط آن سازمان در سال 2015 تعیین شده بود به اشتراک گذاشتند. ایالات متحده نیز موافقت ها، موانع و همچنین برنامه های ما را برای آینده به اشتراک گذاشت. لیندا تامس گرینفیلد نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت ما از شرکای خود شنیده ایم و دیدگاه خود را برای این کار حیاتی ارائه کرده ایم و تلاشهای خود را برای ترویج رشد اقتصادی فراگیر و پایدار به اشتراک می‌گذاریم. رشدی که زندگی همه اعضای جامعه را به طور خاص زنان و دختران که کلید دستیابی به برابری واقعی اقتصادی هستند بهبود می‌بخشد. وی افزود برای ایجاد پایدارتر و انعطاف‌پذیرتر سیستم غذایی و کاهش شوک‌های امنیت غذایی در سراسر جهان باید اقدامات فوری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و اثرات آن و همچنین برای تجدید دموکراسی، ترویج احترام به حقوق بشر و مقابله با فساد در جریان ظهور مجدد اقتدارگرایی و عقب نشینی دموکراتیک انجام شود. کمبود بودجه یکی از جدیدترین موانع برای رسیدن به مهلت 2030 برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. در این رابطه ایالات متحده برای مقابله با این آزمون قدم برداشته است. لیزا کارتی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت ایالات متحده متعهد به حمایت از تلاش‌های کشورهای شریک برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که مبتنی بر تعهد ما به حفظ کرامت ذاتی همه انسان‌ها و تعهد به دستور کار 2030 می باشد که هیچ فردی عقب نماند. وی گفت ما در 3 سال گذشته بیش از 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده ایم و میلیاردها دلار بیشتر را در سرمایه گذاری بخش خصوصی بسیج کرده ایم تا به کشورهای در حال توسعه کمک کنیم که به اولویت‌های توسعه پایدار خود دست یابند. سفیر تامس گرینفیلد افزود اما واقعیت این است که پیشرفت بسیار کامل نیست و مشکلاتی را که با آن روبرو هستیم نمیتوان تقسیم کرد. امنیت آب و هوا امنیت غذایی است. فقر و دسترسی به عدالت پیوند ناگسستنی دارند. چالش های متقاطع راه های حل متقاطع را می طلبند. او افزود که ما با استفاده از قدرت و نقش خود در نهادهای چند جانبه مانند این برای گردآوری شرکای مختلف و نماینده از هر گوشه جهان و هر قشر از جامعه ادامه خواهیم داد. سفیر تامس گرینفیلد گفت از دانشگاه گرفته تا جامعه مدنی و بخش خصوصی این گونه است که ما چشمانداز را نه تنها توسعه بین المللی بلکه توسعه فراگیر را پیش میبریم که مبتنی بر فداکاری ما برای حفظ کرامت ذاتی هر یک از انسان هاست.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
زکیه خدادادی ورزشکار افغان مقیم فرانسه که مشعل المپیک را حمل می کرد می گوید که با این کار خواست توجه جهانیان به وضعیت زنان افغان جلب شود. او ورزشکار رشته پاراتکواندو است و به نمایندگی از تیم مهاجرین در مسابقات پارالمپیک در اواخر ماه آگوست آغاز می شود شرکت خواهد کرد. توجه کنید به مصاحبه همکار محمد احمدی با زکیه خدادادی.
در ابتدای صحبت در مورد حضور خودتان در رقابت های المپیک 2024 بگین و اینکه از کدام کشور در این رقابت ها شرکت میکنن.
خب همینطور که هم بگی ما میدانیم مسابقات المپیک در حال جریان هست و رشته های ورزشی یکی پی دیگری در حال اتمام هست که ما خوشبختانه امسال از افغانستان هم نماینده داشتیم و متاسفانه تا اکنون نتیجه نگرفتیم، اما حضور از اینا باز هم باعث افتخار ماست و من خودم در حال تمرین کردن هستم. تا مسابقات ما 30 روز باقی مانده و در حال تمرین کردن با تیم فرانسه هستم. خوشبختانه با دستاوردی که در این 2 سال و 3 سال داشتم احساس میکنم که آمادگی از این را دارم که در این مسابقات شرکت کنم و یک نتیجه خوب بیارم.
شما یکی از کسانی بودن که مشعل المپیک را در جاده های فرانسه پیش از آغاز مسابقات حمل کردن و عکس های شما و ویدیوهای شما در شبکه های اجتماعی واکنش های گسترده ای را در بین افغان ها و غیر افغان ها در پی داشت. زمانی که این مشعل را حمل می کردین چه احساسی داشتین؟ با توجه به این که تعداد زیادی از دختران ورزشکار هموطن شما از فعالیت‌های ورزشی در داخل افغانستان و یا بیرون از افغانستان محروم هستند تا این 3 سال گذشته.
بنا به مقاماتی که کسب کرده بودم من هم انتخاب شدم و واقعا روزی که مشعل المپیک را حمل می‌کردم بسیار احساس غرور و احساس خیلی بزرگی داشتم. بسیار خوشحال بودم از اینکه امروز من با گرفتن مشعل المپیک و راه رفتن در جاده‌های فرانسه نشان میدم که زنان افغانستان هنوز وجود دارند و ما شاید یک جرقه کوچک بتونم در ذهنشان ایجاد کنم که من زکی هستم از کشور افغانستان و امروز مشعل المپیک را با افتخار حمل میکنم و همین یک یادآوری میشه به تمام کسایی که اون روز آمده بودند و هزاران نفری که پرسان میکردن از کدام کشور هستی و تانستم با محرکت خود و با افتخار حمل مشعل المپیک یک دیدگاهی را به جهت زنان افغانستان بکشانم و امیدوارم که در آینده هم بتانم افتخارات در مسابقات لس آنجلس و حمل مشعل المپیک در لس آنجلس هم داشته باشم.
به نظر شما جامعه جهانی به ویژه نهادهای بین المللی ورزشی چگونه میتونن اعمال فشار بکنن بر حکومت طالبان تا این حکومت دست از برنامه ها و سیاست های که در قبال زنان و دختران دارن به ویژه ورزشکاران دختر دست بردارن؟
خب کمیته المپیک و کمیته IPC دنیا و تمام کسایی که در بخش ورزش و بانوان هستن اینا تلاش های زیادی در 3 سال انجام دادن که خوشبختانه پرچم افغانستان، پرچم جمهوری ما به رسمیت شناخته هست تا هنوزم و ما تانستیم که یک برابری را در تیم افغانستان ببینیم، 3 دختر و 3 پسر، که اینا نشان دهنده از این است که همون محدودیت هایی که برای طالبان وضع شده باعث شده که واقعا امروز زنان افغانستان در این المپیک حضور داشته باشند. حضور از اینا نشان میدن که در پشت صحنه کسایی هستند که در حال کار کردن هستند برای از اینکه زنان افغانستان فراموش نشه. ولی خب ما امروز باز هم از بزرگترین حق و حقوق خود در افغانستان محروم هستیم و او تحصیل است. ما میتونستیم بزرگترین تیم ها را در المپیک پاریس داشته باشیم، اما خب او رقم که باید برای زنان افغانستان در دنیا کار شود متاسفانه نمیشود، چون کشورهای زیاد است که مشکلات فراوانی دارند مثل کشور اوکراین و فلسطین و متاسفانه افغانستان.
معلومات شما چی هست؟ وضعیت دختران ورزشکاری که در داخل افغانستان هستند طی این 3 سال گذشته آنها چه وضعیتی دارند که به ورزش مشغول نیستند؟ و اینکه اگر شما با اونا تماس دارین از حضور شما در رقابت‌های ورزشی جهانی اونا چه واکنشی و پیامی به شما دارن؟
متاسفانه من دوستای زیادی دارم از تیم‌های مختلف که در کابل و در پاکستان و در ایران هستن و از 15 آگوست 2021 هیچ کدامشان به تمرین دسترسی ندارن. میشه گفت یک شرایط بسیار ناامید کننده دارن، یعنی با روحیه بسیار ضعیف هستند، چون اونا ورزشکار هستند و مدت طولانی میشه که ورزش نکردن و دسترسی به خدمات ورزشی ندارن. اما خب با دیدن ما و با دیدن تیم افغانستان و حتی افغانهای ما که در تیم پارالمپیک رفوجی هستند و اون کمیته المپیک رفوجی و پناهندگان، همه ما باعث میشیم که برای از اونا انگیزه بدیم که تحت هر شرایطی انگیزه خود از دست ندن. و زمانی که من حتی مشعل را هم کردم، واقعا این تشویق ها را از طرف خانم ها و دخترای سرزمینم دریافت کردم که بسیار برای من انرژی میدادن و گفتن وقتی تو اینجا هستی ما هم فکر میکنیم، ما اونجا هستیم، تو پیش برو که ما هم احساس داشته باشیم.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های